بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اشتراط استقبال نسبت به نوافل، نوافل که از اهمیت بالایی برخوردار هست در کلام شیخ مفید. دو تا نکته را دیدم که برای شما یادآور بشوم. در اعمالی می‌فرماید تنفل ولو برکعتین فی ساعت الغفله فإنهما یورثان دار الکرامه. در بیان دیگر ایشان در مقنعه دیدم عن الامام صادق، این روایت قبلی ظاهرن از خود حضرت رسول بود. روایت بعدی عن الامام صادق لیس من شیعتنا من لم یصلی باللیل. نوافل اینقدر مهم هست و باید درباره خصوصیات آن انشاءالله دقت بیشتری به عمل بیاید. یکی از بحث هایی که تا الان در دو سه جلسه دنبال شد اشتراط استقبال در نوافل در حالت حضر. گفته شد که رأی اکثر بر اشتراط استقبال هست و اما نصوصی هم در این درباره اشتراط استقبال آمده است که از آن نصوص استفاده شود. عدم اشتراط استقبال در نوافل که گفتیم سه تا روایت هست. روایت اول صحیحه زراره، روایت دوم معتبره بزنتی، روایت سوم خبر شیخ عیاشی که متن خواندیم و دلالت ها را هم گرفتیم. سید که ما در استدلال فقیه همدانی آمده بود که از این روایات استفاده می شود عدم وجوب استقبال در نوافل. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکی کتاب مستند عروه جلد 12 از صفحه 18 تا صفحه 22 می فرماید که ادله بر اعتبار استقبال وجود دارد، اما این نصوصی که به عنوان روایات دال بر عدم وجوب استقبال ارائه شده است قابل خدشه و قابل نقد هست. برای اینکه روایت اول که صحیح بود در اون روایت آمده است که سؤال شده است عن رجل یلتفت هل یقطع صلاته، سؤال از التفات هست، از روگرداندن و برگرداندن از قبله هست، نه سؤال از وجوب استقبال. به عبارت اصولی ها جهت روایت فرق میکند، جهت بیان صحت و بطلان صلات است اگر التفات صورت بگیرد. امام در جواب فرمود که اگر فریضه باشد بله قد قطع صلاته، نماز این فرد را قطع میکند که التفات کرده و از قبله روش رو برگردانده. اما اگر نافله باشد لا یقطع ذلک صلاته، اینجوری فرموده است. مطلب مربوط به التفات است. ما نامزایق، ما سخت گیریم نمی کنیم، ما سخت نمی گیریم که بگیم التفات در فریضه مبتل است و التفات در نافله مبتل نیست. اما اصل استقبال اینجا مطرح نیست، لذا بحث دو باب دارد: التفات و عدم التفات در فقه تحت عنوان قواطع صلات هست، و اینجا بحث در اشتراط استقبال. دو محراب ربط به مطلوب ندارد، هرچند سند صحیح است. روایت دوم که در سند هم ایشان بعد از یک اما و اگری اعلام میکند که گویا سند معتبر است، میفرماید که دلالت این روایت هم مشابه دلالت صحیح است. بحث از التفات به میان میآید. ما درباره التفات اولا بحث نداریم و ثانیاً اگر هم تفکیکی باشد در حکم التفات بین فریضه و نافله لا نضایق، مضایقه نداریم، سختگیری نمی کنیم. و بعدم می فرماید که روایت که عیاشی نقل کرده است اون روایت از نظر دلالت کامله. بیان شده است که در نافله استقبال در حال حضر هم شرط نیست، ولی اون روایت سندش کامل نیست، مرسل است. و برای شما گفتم که این مرسل رجالی نیست، مرسل رجالی غیر از این مرسل هست. این مرسل نیاز به تحقیق دیگری دارد، باید بریم نسخه شناسی کنیم، کتاب اصلی عیاشی رو پیدا کنیم. شاید در کتابخانه های خیلی قدیمی وجود داشته باشد، احتمالا نسخه خطیش در کتابخانه آیت الله مرعشی هم باشد. ببینیم نسخه اصلی را که اسناد شیخ عیاشی در این روایت به زراره به احتمال قوی درست باشد. در حسر مرسلات عیاشی مرسلات رجالی نیست، مستنسخ مسندات را مرسلات درست کرده است که سید ما دعا میکند سامحه الله، خدا ازش بگذرد و مصاحبه کند که همچه کاری انجام داده است. روایاتی که به عنوان ادله عدم وجوب استقبال ارائه می شد به نتیجه نمی رسد، لذا ادله دال بر وجوب استقبال مقتضی و کامل است. با تعبیر سیدنا الاستاد مقتضی وجود دارد و مانعی هم در کار نیست که قاعده الحاق و روایتی بود که شرحشو قبلا دادیم و احوت هم این است و سیره متشرقه را هم اضافه کنید. معهودیت عمل نوافل را هم اضافه کنید. سید در صفحه 22 می فرماید الاقوا اشتراط استقبال در نوافل حال حذر بدون سفر و خطری. شرح مسئله تا اینجا داده شد و تحقیقم همین است. آنچه که ما در این رابطه باید بهش توجه کنیم همان نکته بود که فقیه همدانی فرمود، معهودیت اتیان نوافل مستقبلن و عدم معهودیت اتیان نوافل در حال استقرار بدون استقبال. و رأی مشهور، اجازه بدید یک نکته بگم، رأی مشهور در باره نوافل از اعتبار بیشتری برخوردار است، چون نوافل را اگر مشهور با یک خصوصیت اعلام کند که از فرائض نیست، اعتبار شهرت از قدرت و قوت بیشتری برخوردار خواهد بود. نتیجه تا اینجا این شد، در حال استقرار اقوا این است که نوافل مستقبلا اتیان بشود. تمام. خب جوابتون گرفتید، اما در حال سفر بحث بعدی
صحیح زهره که الان بیان فرمودید که استادتان چنین توجیه کردن، حالا اگر در نافلا به داره میخونه میدونه اتفاق داشته باشه؟ از اینه که با اگر نافلا به داره میخونه گروه استقبال در حیل خوندن نافله میتونه خوش به قبله بشه؟
در سؤال شما مربوط به التفات شد. خیلی عالی. در اون رابطه سیدون الاستاد با همون اشاره اکتفا کرد که شما یه مدقق و محقق رفتید اون دنبال کردید تا حکمش رو پیدا کنید. سید فرمود لا ندایق، اگر چون روایت اون دو تا روایت صحیح هست اعتبار دارن، دلالتشون هم کامل هست که التفات در حین صلات در فرضی در فریضه اشکال دارد و در نافله اشکال ندارد. این حکم جدایی است، حکم جدایی است. اگر شما میخواهید از این پول درست کنید برای عدم استقبال، اون پولی وجود ندارد، اما حکم خاصی است، عیبی ندارد. لا نزایق با عنوان یک حکم خاصی بر اساس این دو تا نص معتبر التفات من غیر شعوره اشکالی ندارد. اما عنوان بعدی ما، عنوان بعدی ما
در صحیحه حلبی که در همین باب قواطر الصلات هست، امام صادق علیه السلام میفرماید که در تفت فی صلات مکتوب من غیر فرادن فاعد الصلاه. اینجا جمله شرطیه است، حضرت علی مفهوم شرط قبول دارد، پس بنابراین اگر چنانچه در غیر نافع که درسته اعاده نداره قضا نداره یا ولی اعاده در داخل وقت اگر کسی در حال نماز مستحبی التفات پیدا بکنه پس اعاده نداره.
بسیار مرحبا به ناصرن، ایشان اظهار محبت فرمودن و تأیید کردن. مرحبا به ناصرن. بحث در این بود که عنوان بحث ما رسید به فراز ولی، فراز ولی بحث ما رسید عنوان دیگر، اشتراط استقبال در حال سفر راکبن و ماشیان. در این بحث فتوا این است که نافله در سفر مشروط به استقبال نیست، راکبن و ماشیان، یا اولا راکبن و بعد از ماشیان. در این باره شیخ مفید قدس الله نفسه و زکی کتاب مقنع صفحه 95 از نافله بحث میکند، از قبله بحث میکند. درباره نافله آمده است که نافله در حال راکبن باشد مکلف، یا ماشیان در سفر قبله شرط نیست. و شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکی در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 298 می فرماید در حال سفر استقبال شرط نیست راکبن و ماشیان، به اجماع الفرقه و به روایه به عمل رسول الله و بر اساس آیه اینما تولو فسم مجب الله. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 17 و صفحه 19 دو مورد می فرماید که در نافله در سفر استقبال شرط نیست، راکب باشد یا ماشی. به این مضمون اقوال فقها ها رو گفتیم. سیدنا استاد هم می فرماید که این مطلب مورد اجماع فقها هاست. اجماع فقها ها را از کجا به عنوان مدرک ارائه بدیم؟ محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 77 می فرماید در حال سفر برای نافله استقبال شرط نیست، به اتفاق علماء اینا. یک اتفاق علماء اینا میگه که اعلام میدارد در حقیقت که مطلب مورد اجماع هست. اقوال فقها و اجماع که گفته شد بر اساس سبک و سیاق بحث بود و الا ما در این رابطه نیاز به این اجماع و یا نیاز به این سبک و سیاق نداریم. چرا؟ برای اینکه در این رابطه نصوص در حد متواتر آمده است. کتاب وسائل جلد 3 باب 15 از ابواب قبل حدیث شماره 5 و 6 و 7 هر 3 تا روایت صحیح هستند. یکی از این روایت ها را متنش را بخوانم و تمام. عن علی بن عمان و محمد بن سنان، شما نگید که خب محمد بن سنان آمد و محل بحث شد که ما گفته بودیم محمد بن سنان هم اعتبار دارد. چرا اینجا اشکال ندارد؟ برای که آمده از جمیعاً علی بن نعمان از اجلا و ثقات. عن عبدالله ابن مسکان عن الحلبی که از اجلا و ثقات هستند، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن صلاة النافلة على البعیر والدابة فقال نعم حیث کان متوجها. سؤال شد که اگر نماز نافله در حالت سوار بر شتر یا چارواس صورت بگیرد چه حکمی دارد؟ می‌فرماید نعم درست است، هر طوری که مسیرش هست، هر جهتی را که طی می‌کند به همان جهت نماز را اقامه کند درست است. و کذالک فعل رسول الله، همینطور پیامبر اعظم نماز نافله را اتیان فرمودند. روایت پنجم هم همینطور و روایت هفتم هم به همین منوال. به این 3 تا روایت ما اکتفا میکنیم، در حالی که روایت بعدی هم 3 تا روایت دیگر هم دال بر این مطلب در همین باب بگردید و وجود دارد که نیاز بیشتر از این نبود که در بحث ارائه بشد. نصوص در حد متواتر است، در این رابطه بحثی نداریم. اما مطلب بعدی که سیدنا عنوان می فرماید این است که
بعضی میگن از عموم لا صلات این دایل از بله عموم شامل نوافل هم میشه، عارض هم داریم دوباره
اون روایت. آقای دهقان شما که فاضلید و خودتون استاد حوزه هستید، دیدید که در بیان سیدنا استاد از همون روایت استفاده کردیم، اونطور اون اختصاص پیدا نمی‌کند در حال استقرار، یا به عبارت دیگر اون نص اطلاق دارد، این نصوص مقیداتی است که اطلاق اون را منحصر می‌کند در استقبال در حال استقرار. مطلب کامل است، شبهه درش نیست، متوجهن هر طرفی که مسیرش، هر طرف که وجه و راهش برد، جهت خاصی لازم نیست، اینما یتوجه. در نبای بله مطلب بعدی، مطلب بعدی این است که آیا این نماز در سفر مقید به رکوع هست یا نه؟ اگر در حال مشی باشد هم میتواند استقبال را رعایت نکند.
قبل از اینکه وارد این بحث بشید، در تکمیل همون فرمایش قبلتون، حیث و کان متوجه هم یا حیث و ذهب و ایروک، اینها هم اشاره به یه نکته داده. اگر مثلا مرکب داده به یه سمتیره، حالا یکی از اونایی که مرکوب هست جهتش پشت به مرکب باشه، آیا اون بدون ببینن این حال نماز بخونه یا نه؟ مثلا تو قطار داری میدید، قطار به این جهت میده، بعضی سمتیره ها به پشت حرکت هستن، آیا طرف میدونه نماز مستحب میشه
در اطلاقا طبق این نصوص اطلاقا هیچ جهتی شرط نیست. در نهایت سید یک تکمله‌ای دارد که می‌فرماید هیچ جهتی که شرط نیست. آیا جهت مرکب میتوند جزء وظیفه مکلف باشد که در نص آمده یا نمیتواند؟ بحث بکنیم اجازه بدید، اما اینجا دیگه جای بحث نیست. میفرماید که در صورتی که راکب باشد، نصوصی که در باب 15 خوندیم این نصوص اعلام میکند که مسافر راکب نماز نافله را اتیان و اقامه کند به هر حالتی که هست که اطلاق دارد. اون سؤال شما را هم این اطلاق جواب میدهد. اما مشی چه صورت دارد؟ درباره مشی استفاده کنیم از اقوال فقها. دیدیم که شیخ مفید کلمه مشی را هم در سفر ذکر کرد و شیخ طوسی هم در همان منبع کلمه مشی را ذکر کرده است که در حال مشی هم درست است. فرد سوار بر شتر نیست، سوار بر قطار نیست، پیاده راه می رود. آیا این کسی که پیاده راه برود باز هم می تواند بدون استقبال نافله را اقامه کند؟ در اینجا نیاز به دلیل داریم. من حسن الحظ خوشبختانه نصوصی داریم که به این مطلب هم ما را ارشاد و هدایت میکند. کتاب وسائل جلد 3 باب 16 از ابواب قبله روایت شماره 1 صحیحه معاویه ابن عمار. این روایت که از نظر سند هم صحیحه هست مطلب رو کامل بیان کرده است. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن احمد ابن محمد و محمد ابن خالد برقی عن جعفر ابن بشیر که از اجلا و ثقات هستند، عن معاویه ابن عمار که از اصحاب معتمد رجالی امام صادق علیه السلام است، قال عن ابی عبدالله قال لا بأس بأن يصلي الرجال صلاة الليل في الصحراء وهو يمشي. مشی تصریح شده است. و یقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة. اینها چه کار داریم؟ آنچه که مورد استشهاد هست این است که عدم اشتراط استقبال در سفر در حال مشی هم منصوص است و از اعتبار برخوردار. روایت دوم صحیحه یعقوب ابن شعیب است. همین با روایت شماره 3 قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة في السفر و انا امشي قال اومی قال اومی ایماء واجعل السجود اخفا من الرکوع. سؤال کردم آقا من در سفر هستم نمازو به چه گونه بخوانم؟ فرمود ایما کن، یعنی با اشاره وقت ما و سجودت رو یک مقدار منخفستر و پایینتر از رکوع در نظر بگیر، که فرق بین رکوع و سجود ایمایی واضح و روشن بشود. از این حدیث هم گویا استفاده می شود که صلات فی السفر که نافله باشد در حال مشی درست اشکال و جواب. اشکال این است که در این روایت آمده از فی سفری ولی سألت ابا عبدالله عن صلات فی سفری، نگفته از عن نافلت و عن امشی، از صلات سؤال شده است. فرمود ایمایی انجام بدید. ممکنه درباره مطلق صلات باشد. جواب نصوصی که درباره فریضه آمده است حکم فریضه را جدا تعیین کرده است. برابر این روایت اختصار با جمع با توجه به آن نصوص حوزه این روایت نوافل خواهد بود. نصوص دیگری هم در این باره وجود دارد که به همین مقدار فقط روایت شماره 4 را هم یک اشاره بکنیم که صحیحه دوم یعقوب بن شعیب هست. قال سألت ابا عبدالله قلت یصلی و هو یمشی، قال نعم یبنی ایماء ولیجعل السجود اخفا من الرکوع. هر دو روایت صحیحه از یک سن از یک راوی و مدلول هر دو هم در حد قابل توجه که مستند بشود برای صحت صلات در حال نافله بدون رعایت استقبال در حال مشی. دو تا سؤال را جواب بگیم و مطلب کامل بشود. سؤال اول این است که در این نصوصی که ما الان بحث کردیم صحیح در باب 15 روایت شماره 13 صحیحه عبدالرحمن ابن ابی نجران که سؤال میکند از آقا امام کاظم علیه السلام عن صلات باللیل فی السفر فی المحمل، قال اذا کنت على غیر القبل فاستقبل القبل ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك. سؤال این است که آیا این مطلقاتی که گفتیم چه بود که نوافل در سفر در حال رکوع و در حال مشی بدون استقبال درست است؟ مقتضای اطلاق این بود که اصلا در هیچ جزئی از این اجزاء استقبال شرط نیست، ولی که روایتی داریم معارض، قولی هم داریم بر اشتراط استقبال در حال تکبیر. بنابراین شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در همون مبنی که گفتم وقت تمام. خب این مسئله که آیا در استقبال آیا در حال سفر اتیان نافله به طور کامل مشروط به استقبال نیست یا در حال تکبیر باید استقبال گفته شود؟ نسی داریم به قولی ببینیم جمع بین این نصوص و اقوال چه می شود؟ وقت تمام شد برای فردا انشاءالله. سلامتی آقای آقا زمان سلامت خط کنید.